أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. بعد از اینکه فرمود با همه معارف را برای مردم بیان کردیم، عده‌ای پذیرا شدند، گروهی که مستکبرانه و مسرفانه و مسرفانه به سر می بردند نپذیرفتند. ما این حرف را به دلهای اونها رسوندیم، حجت ما بالغ شد، اما قست قلوبهم. ما این حرف ها را در دلهای اینها جریان دادیم ولی نه به سوء اختیار خود نپذیرفته. اینها سه حالت دارند: در دنیا که متنعمن، سرگرم خوشگذرانی هست، فکر می کنن که این وضع برای همیشه هست، یحسب ان ماله اخلده، فکر نمی کنن که این زود گذر است، به پایان عمر هم جریان برزخ است. این حالت اولای اونها. حالت ثانی اینها لحظه پایانی عمر اینهاست، حالا یا عذاب برزخی به سراغ اینها می آید یا عذابهای نظیر جنگ بدر و احد و خندق به سراغ اینها می آید. در حال خطر و در حال استرار میخوان یه ایمان سوری بیاره. این ایمان سوری در حال استرار اثری ندارد، زیرا اگر استرار برطرف شد و اختیار آمد، اینها همچنان یحسب ان ماله اخلده است. این حالت دوم که در حال استرار ایمان ممکن هست، اما روی ترس، ایمان روی ترس ممکن هست، یعنی مقبول نیست. حالت سوم در جریان بعد از مرگ است که وارد صحنه برزخ شده و بعد از برزخ. در اون حالت ایمان ممکن نیست، یعنی فعلی اختیاری به نام ایمان متمشی نمی شود. جریان بعد از مرگ جریان حساب است نه عمل. اگر اونجا هم ایمان و کفر ممکن بود، اطاعت و عصیان ممکن بود، اونجا هم مثل دنیا دار تکلیف بود که شریعتی می خواست، یه وحی نبوتی می خواست. در حالی که اونجا نه اطاعت ممکن است نه معصیت، زیرا نشأه نشأه حساب است نه نشأه تکلیف و کار. در قیامت، یعنی بعد از مرگ، چه قیامت صغرا چه قیامت کبرا، جا برای ایمان نیست. و اگر گفته شد جا برای عمل صالح نیست، منظور از عمل صالح اهم از عمل جانهه و جارهه است، چه عمل قلب چه عمل قالب. ممکن نیست کسی در اون نشأه بعد از مرگ، یعنی برزخ و بعد، یک کار اختیاری انجام بده. لذا اینها در برزخ میگویند به این که ما را برگردون که ایمان بیاوریم، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. اما در حال اضطرار ایمان میآورند، لکن خدای سبحان فرمود الان قبلا من المفسدین، یعنی این ایمانی که میاری، این ایمان گرچه ممکن هست ولی مقبول نیست چون روی ترس است. ولی در جریان برزخ اونا ممکن نیست در اونجا ایمان بیارن، میگن رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، نه خدایا خطر را از ما بردار تا ما ایمان بیاوریم. فتحسله که این گروه سهالت داشتن و دارن در دنیا متنعمانه و مصرفانه و مترفانه به سر میبرن، یحسب و انماله و اخلده و عذاب را به استهزا میگیرن و مانند آن ایمان نمیآورن. در حالت خطر ایمان ممکن هست ولی ایمان استراری نافع و مقبول نیست، زیرا همین که خطر برطرف شد اینا به حالت اول برمیگرد. در حالت سوم که بعد از مرگ است ایمان ممکن نیست، نظیر این که انسان در عالم خواب کار اختیاری از او ممکن نیست، وقتی بیدار شد میاد ای کاش من فلو مطلب را میپرسیدم، فلو حرف را میزدم. در حالی که کاری که انسان در عالم خواب انجام میدهد محصول ملکات قبلی اوست، یه فعل اختیاری از او صادر نمی شود. خب نه میخوان عذرخواهی کنن که یک مقداری سبک بشوند. همون لا یؤذنوا لهم فیعتذرون، از در روانی اگر کسی عذرخواهی بکند یه مقدار سبک میشود. میفرمون ما و اسم اعتذار هم به اونها نمیدهی، نه اینکه ایمان بیاورند به ما اذن نمیدهی. اگر یک تبهکاری بخواد عذرخواهی کند از اون عذاب درونی خود راحت تر میشود، فهمم ما یه همچه اذنی هم به اونها نخواهیم داد. خب فرمود کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین، که این سلکناه نظیر نسل و پهویی که در اوائل سوره مبارکه هجر گذشت بحثش روشن شد. اینها لا یؤمنون بهی، این حالت اولش بود، حتی یرو العذاب العلیم، این حالت دومش بود در حالت استقرار. اینا ایمان نمی آورند در حال اختیار تا عذاب علیم را ببینند که در اونجا ایمان استقراری می آورند. اون وقتی که ایمان هم ممکن است و هم نافع، اینا ایمان نمی آورند. در حال عذاب علیم که دیدن ایمان ممکن است ولی نافع نیست، حاضرن ایمان بیاورند. در جریان مرگ به بعد دیگه اصلا ایمان ممکن نیست. این عذاب علیم اگر چونچه منظور عذاب قیامت صغرا یا کبرا باشد در اونجا هم ایمان ممکن نیست. خب این مطلق دیگه، چه عذاب دنیا چه عذاب آخرت. یقینا قبیر شامل می شود، اما این مجرمینی که گرفتار معصیت صغیره هستند به این وضع مبتلا نیست. مجرمینی که خلط و عملا صالحا و آخر سیها، اینها هم بعید مشکل باشد، برای اینکه اینها خلط و عملا صالحا و آخر سیها، قدر متیقنش همین تبهکارانیست که سوره مبارک شعرا در باره این هاست دیگر. خب این گروه و افرادی که در حد همین گروه هم که خصوصی که مثلا عهد ذکر باشد یا عهد ذهنی باشد نیست، یعنی این صنف، این جنس، این نوع از مجرمین، اینها لا یؤمنون حتی یروا العذاب العلیم. اونگاه این عذاب دفعتن و بغتتن می آید و اینها اهل درک نمی کنند، شعور اون درک لطیف است نظیر این شعر و موی باریک. اگر کسی باریک بون بود میگن شعر مشعر شد، یعنی باریک بین شد، مثل موی باریک مطلب مثل که موی باریک است درک کنه. اونگاه این افراد که به عذاب علیم گرفتار شدن، اگر این عذاب عذاب دنیایی باشد اختیار محفوظ است، ایمان ممکن است ولی نافع نیست. اگر عذاب بعد از مرگ باشد که ممکن نیست. وَتْفَيَغُولُ هَلْ نَحْنُ مُنَذَرُونَ، وقتی اون عذاب آمد اگر درباره دنیا باشد اینا میگن آیا انذار یعنی مهلت دادن ممکن است که ما مهلت بدید ما یه چند روزی زنده باشیم یا نه. خدای سبحان فرماد بر فرض ما مهلت بدیم شما از این مهلت بهره صحیح نمیبرید، ما ساریان متمادی به شما مهلت دادیم شما متمتعانه بیراه رفتید. اینها میگن هل نحن منذرون، این جمله خبریه است که به داعی انشاء الغا شده. این کلمه هل جمله از خبریه بودن الغا میکند، این جمله میشود جمله انشایی، در حقیقت درخواست انذار و امهال است، نه درخواست میکنن دیگر. آیا میشه چون قدرتی ندارن؟ یک کسی که عمری متمتعانه به سر برد و عذاب را تحقیر کرد، الان درخواستش به صورت گاهی ممکن است به صورت استفهامی باشد، یعنی آیا ممکن به ما مهلت بدی؟ گاهی هم نه درخواست میکنن که مهلت بدی. خب هل نحن منذرون، بعد ذات اقدس الهی فرمود الان که مصرفانه و مصرفانه سر میبره، الان که دارن عذاب رو مسخره میکنن، اف به عذابنا یستعجلون، اینا میگن به نوح سلام الله علیه یا سایر انبیا گفتن فاتنا به عذاب من عند الله مطمئن الصادقین، اگر راست میگید یه عذابی بیاد. خب این رو استهزا و مسخره کردن دیگه، فرمود اینا با استهزا استعجال میکنن، میگن فأت به عذاب من عند الله، یا کس اسقط علینا کسفا من السما، همونطوری که در جریان قوم صالح بود قوم هود بود و مانند اون گفتن که اسقط علینا کسفا من السما اف به عذابنا یستعجلون. این یک افرعیت متعناهم سنین، حالا برفرض اینا میگن هل نحن منذرون، ما بسیار خوب به اینها انذار و مهلت بدیم یه چند سالی هم برگردن، اون چند سالی هم که برگردن مثل همین چند سالی که پشت سر گذاشتن همین طوره دیگه. این نظیر همون آیه سوره مبارکه انعام است که فرمود دور و دور لعاد و لمانه ان، برفرض اینها از جهنم بیرون بیان به دنیا برگردن که یه همچه فرضی محال است، برای اینکه دنیا منقرض شد یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، دنیایی نیست تا اینها به دنیا برگردن. بر فرض محال اینا به دنیا برگردن دور و دور لعاد و لمانو هن. اینجا می فرماد افرعیت یعنی اخبرنی اما تعناهم سنین، را بر فرض ما چند سال هم به اینها مهلت بدیم، اینا مثل همون دوران گذشته متمتعانه به سر میبرن دیگر. افرعیتم امتعناهم سنین، حالا یا اینهایی که از ما مهلت خواستن اینها را چند سال مهلت بدیم، یا نه درباره همین افراد فعلی میفهمد این افراد فعلی به موجودین بعضیشون را بررسی کنیم، اینا برفر سالیان متمادی متمتعانه و مصطفانه به سر ببرن، وقتی عذاب الهی آمد چه کاری از اینا ساخته است؟ ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يعدون. الحمدلله، کاری از اینها بر نمیاد. همون که گفتن ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه، کاری از این مال بر نمی آید. بین انسان و مال انسان، بین انسان و اولاد و قبیله و عشیره انسان، این حادثه تلخ مرگ فاصله می اندازد یا عذاب علیم فاصله می اندازد. پس کاری از اون نه گذشته اینها گذشته خوبی بود که به داد اینها برسد، نه موجودی اینها یک موجودی است که توان داشته باشد مشکل اینها را حل کند، زیرا سابقه اینها تلخ بود یک، موجودی اینها هم بیگانه از اینهاست دو. اگر کسی سابقه تلخ داشت موجودی او هم از او بیگانه بود، پس چیزی مشکل او را حل نخواهد کرد. ما اغنا عنهم ما کانوا یمتعون، این وضع اینهاست. پس اینها سه حالت دارند: حالت دنیا در رفاه، حالت عذاب و حالت برزخ. و بعد در دنیا در حال عادی ایمان هم ممکن است هم مقبول و هم نافع، اینا نمیارن. در حال عذاب شدید در دنیا ایمان ممکن است ولی نافع نیست. بعد از مرگ ایمان اصلا ممکن نیست. این مراحل رو بخشی در سوره مبارکه انعام بیان فرمود، بخشی هم در سوره مبارکه یونس. در سوره مبارکه انعام آیه 158 این بود: هل ينظرون الا ان تأتيه الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها که لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. این احتیاج بر منفیه. اگر اون لحظه اون آیات الهی آمد، یا ایمان اصلا ممکن نیست، یا کسی که قبلا ایمان آورد ولی عمل صالحی ایمان او را همراهی نکرد، اون روز طرفی نمی‌بنده. در سوره مبارکه یونس راجع به عذاب دنیا که ایمان ممکن است و نافع نیست ذکر فرمود، منتها قوم یونس رو استثناء کرد. آیه 98 سوره مبارکه یونس این است که: فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا. البته این هم مربوط به افرادی است که نظیر فرعون و نمرود و اینها نباشند، کسانی که جز معاصی عادی مبتلا هستند، ولی کسانی که تقوا فی البلاد و اکثر فی الفساد، این گروه در حال عذاب علیم ایمانشون گرچه ممکن است ولی نافع نیست. در باره قوم یونس سلام الله علیه اگر ایمان پذیرفته شد، برای اینکه تبهکاری اونها از صنف تبهکاری آل فرعون نبود. بعد در این بخش می‌فرماد به اینکه این نظام ما اینه، ما یه اصل کلی بروان قرآن کریم نازل کردیم که در فصل اول شرح حال روست، در فصل دوم که قصص هفتگانه انبیا یعنی نزول بارکه نوح، ابراهیم، هود، صالح و وجود بارکه موسی کریم، لوط، شعیب، این انبیای هفتگانه رو گفتیم، فصل همه را شرح دادیم که کی معاقب شد کی معاقب نشد. در دو فصل بحث‌های سوره مبارکه شعرا را طی کردن و در آن ادامه می‌دهند. می‌فرمان اگر ما کسانی را به هلاکت محکوم کردیم، عادلانه است، ظالمانه نیست. بعد از قیام حجت است، صرف فرستادن کافی نیست. تا حرف ما به گوش مردم نرسد و به جان اونها فرو نرود که اونها خوب درک بکنند، ما کسی را عذاب نمی کنیم. چون کذالک سلکنا و فی قلوب المجرمین. اگر کسی کافر مستضعف باشد، کسی نشنیده یا شنیده و نفهمیده، حجت الهی بر او بالغ نیست، لیهلک من هلکه عن بینه نیست. ما بعد از اینکه انبیا و اولیا و معصومین را فرستادیم، بعد از اینکه اینها علما را از طرف خودشون فرستادن، حرف دین به مردم رسید، از اون به بعد اگر مردم به سوی اختیار خود این حرفا را رد کردن، جا برای تنبیه هست. فرمود این اصل کلی است که به ما اهلکنا من قریتن الا لها منذرون. منظور انذار هم تو بحث‌های قبل گذشت بالاخره یا خود پیغمبر علیه السلام است، یا امام معصوم هست، یا عالمان دین که از طرف اینها می روند. چون مستحضرید برای هر منطقه، برای هر شهر روستا، برای هر خانه و اهل خانه یه پیغمبر و یه امام معصوم علیه السلام که نیست. این که فرمود دستور مبارکه توبه لولا نفر من کل فرقه منهم طائفتون فی الدین لیتفقه فی الدین و لینذروا، این لینذروا همین منذر یکی از مصادیق منذرون خواهد بود، همون کاری که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم میکند. قم فانذر، عالمان دین از طرف اون حضرت با حفظ مراحل علم و عقلشون میکنند. اگر از طرف دین عالمان دین مطلبی به کسی رسید و حجت الهی بالغ شد و اون شخص به سوی اختیار خود نپذیرفت، میشه لیهلک من هلکه عن بینه. فرمود ما هیچ طائفه رو، هیچ ملتی رو، هیچ شهر روستایی رو هلاک نمی کنیم مگر اینکه انذار به حد نصاب برسد. یک ذکرا، یعنی هذه ذکرا، یه تذکره است. قرآن کریم مستحضری در در معرفت شناسی از تجربی گرفته تا تجدیدی محض و از تفکر گرفته تا تذکر همه را در بر دارد. بعضی از مطالب حسی به تجربی است. فرمود از راه تجربه ما مردم آگاه کردیم و تجربه را محترم شمردیم. نزیل فی بعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخی، این راه تجربه است. یه قرآن کریم هم تجربه رو نشون میدهد، هم تجربه رو امضا میکند. در بحث های دیگر تو مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی تجربه را کافی میداند، حجت میداند. میفرماد شما قبل از انقلاب اسلامی، قبل از آمدن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، دشمن یکدیگر بودید، اختلاف داشتید. بیاد باشید از کنتم اعداء فالف بین قلوبهم. این یه تجربه سیاسی و تاریخی و اجتماعی است. بنابراین تجربه هم تو مسائل عادی مادی روزانه را قرآن مطرح میکند و حجت میداند، هم تو مسائل اجتماعی اخلاقی سیاسی را مطرح میکند و حجت میداند. میگه شما سالیان متوادی اوس و خزرج و سایر قبائل و فرق درگیر هم بودید و دین شما را متحد کرده است، این تجربه پربرکت را از راه دین دارید. مسائل عقلی و استدلالی فراوانی هم که در قرآن هست، گاهی هم مسائل تفکر است که حرفای نوعی را که قرآن کریم مطرح میکند، فرمود این فی ذلک لقوم یتفکرون یعقلون. گاهی هم حرفای درون ما را شفافانه بازگو می کند که فرماد این ولقد یسرنا القرآن لذکر هل مدکر. این انواع و اقسام معرفت شناسی، چه تجربی، چه نیمه تجربی، چه تجریدی فلسفه و کلامی، تجریدی ناب عرفان نظری، چه تفکر و چه تذکر، این هفش قسم معرفت شناسی رو کاملا قرآن مطرح کرده، امضا کرده، رواج داده. اون شهودی رو هم که در جایگاه خاص خودش رواج داده. فرمود این کار ماست. این حرف ها بعضیاش ذکر است، بعضیاش فکر است، بعضیاش ذکر است. یعنی اگه بررسی کنید به یادتون می آید. ما خیلی از این حرف ها رو در درونتون نهادینه کردیم. این فالهمه ها، فجوره ها و تقواها خیلی از مطالب را به همراه دارد. چون همون مطالب به زبان وحی گفته می شود، میشه قرآن تذکره، میشه ذکرا، فهلم مدکر به مانند آن. همون ذکرا یعنی حاضهی ذکرا، اما به ما کننا ظالمین. این به ما کننا ظالمین، این کانه منفی نشانه آن است که سنت و سیره الهی منزه از ظلم است. برخلاف به ما ظلمنا هم ولیکن انفس هم یظلمون است. در سوره مبارکه اسراء مشابه این گذشت. در اونجا همین آیه که در اصول هم از او نام میبرند، آیه 15 سوره مبارکه اسراء این است که وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. این کانه منفی سیره الهی رو نشون میدهد، ما هیچ کسی را عذاب نمی کنیم تا اینکه حجت الهی بالغ بشود. ما اصلا به کسی ظلم نمی کنیم دیگه، این استثناء ندارد. برخلاف ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، عذاب محدود است. ما قبل از تعذیب، قبل از تمامیت حجت کسی را عذاب نمی کنیم، بعد از تمامیت حجت عذاب می کنیم. اما ظلم مغیر نیست که مثلا تا فلون تاریخ ما ظلم نمی کنیم بعد ظلم می کنیم، معذرا این طور نیست. این آیه 15 سوره مبارکه اسراء محدود است، حد دارد، مقیاس غایت دارد. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ولی آیه محل بحث که فرمود ما کنا ظالمین، این سالبه کلیه است بالقول المطلق. اصلا ظلم در باره ذات اقدس اله محال است. یقیناً خدا ظلم نمی کند، نه نباید ظلم بکند که یمتن او علیه باشد، بلکه یمتن او عن الله است. ما یک کتاب قانونی نوشته در خارج نداریم که قانون باشد، قانون گذاری باشد، برنامه‌ای باشد، اون قانون بر ذات اقدس اله حاکم باشد و خداوند معاذ الله مجبور باشد کارهای خودش را برابر اون قانون پیش نوشته و پیش ساخته عمل بکند. این چنین نیست. این کان الله ولم یکن معه شیء، خدا بود و هیچی نبود. بعد کل نظام را آفرید. دیگه فرض ندارد که کار خدا را برابر یک قانون پیش فرض شده یا پیش ساخته ما برنامه‌ریزی بکنیم، بگیم خدا باید کار خودش مطابق با اون قانون انجام بده. هر قانونی هم که باشد مخلوق اوست، لکن خدا چون حکمت محض است، علم محض است و از این علم و حکمت محض جز عدل محض صادر نمی شود، یمتنع او عن الله است نه یمتنع او علی الله. یجبو عن الله است نه یجبو علی الله. فرق ممتاز بین ما امامیه و معتزله آن است. اونا متفکرانه چون میگن یجبو علی الله که این کارو بکنه، ما میگیم یجبو عن الله، یقینا خدا این چنین میکند، عدل میکند، یقینا خدا ظلم نمیکند. ولی اینکه کمال محض است، اراده و اختیار هم که تو متن ذات اوست. اگر موجودی کمال محض بود، قدرت محض بود، این قدرت اراده و مشیت در درون قدرت عقد شده بود، یه همچه ذاتی محال ظلم از او صادر بشود. ظلم یعنی اینکه کاری که خودش تنظیم کرده است که عدل محض است، برخلاف این کاری که خودش انجام کرده یک بیگناهی رو به عذاب علیم گرفتار کنه. این چنین نیست. خب پس خدا یقیناً ظلم نمی کند، نه یعنی حتماً نباید ظلم بکند که ما یک قانون پیش ساخته داشته باشیم و اون بر خدا حکم بکند. خب چرا کمال نقص ندارد؟ برای اینکه با ذات او سازگار نیست. نمی شود گفت جبر است، برای اینکه اختیار در متن این کمال است، اراده در متن این کمال است، قدرت در متن این کمال است. اگر کمالی بسیط بود یک، نامتناهی بود دو، و همه کمالات محدود را محدود غیر محدود در متن او مأخوذ بود با بساط جسه، یه همچه کمالی یمتن او ان یستر منه نقص، نه یمتن او علیه ان یسیر مبدعن نقص. ما یه قانونی از جای دیگه داشته باشیم بر خدا حاکم باشد. لذفت به ما کنه اللالمین. این از جوامع کلم قرآن کریم است. با ما یظلم ربک احدا از همین قبیل است. قبلن هم به عرضتون رسید، اینا مجامعی که به فکر تدویل حقوق بشره، نه حقوق دوستانه، که اون یه مطلب جزئی است، یه مجموعی همین اصل است. اونایی که در صدد تدویل حقوق بشرن، قانون بشری میخوان درست کنن، اینها منبع و ریشه‌های علمی برای قانون اینها نیست. برای اینکه مستحضرید، این کتاب قانون، رساله قانون، هرچه هست، یه مواد حقوقی و قانونی دارد. این مواد قانونی از مبانی گرفته میشود. اون مبانی باید از یه منابع گرفته بشود. الان شما فقه ببینید این طور است، اصول این طور است، حقوق و فقه و قانون و اخلاق ما این طور است. ما یه مواد فقهی داریم که تو رساله های ماست، یه مبانی فقهی داریم که تو کتاب اصول ماست، یه منابع داریم به نام قرآن و عشرت و عقل، که این مبانی از اون منابع، منابع یعنی منابع، از اون منابع استنباط می شود. اینها که قانون دارن، حقوق بشر دارن و مانندان، یه موادی ترسیم کردن. این مواد از این مبانی گرفته شده، مثل عدالت، مثل آزادی، مثل وفای به عهد، مثل زندگی مسالمت آمیز، مثل زندگی سالم، مثل محیط سالم، مثل عدم تجاوز، مثل رعایت امنیت، رعایت امانت. اینا یه مبانی پذیرفته شده است که این مواد حقوقی از اون مبانی گرفته شده. مهمترین مبنا در بین اینها همون عدل است. درست است، امنیت، امانت، محیط زیست، همه اینها جزء مبانی پذیرفته شده است. ولی ام المبانی مسئله عدل است. عدل هم یه مفهوم شفاف و روشنی دارد. عدل یعنی چی؟ یعنی وضع کل شیء فی موضعه، هر چیزی را انسان در جای خود قرار بدهد. تا اینجا روشنه. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ اگر منبع وحیی داشته باشیم، این مبنا را از منبع وحی میگیریم، میگیم خدایی که خالق اشیاست، خالق اشیاست، خالق روابط اشیا و اشخاص است، جای اینها را معین کرده. زن جاش کجاست؟ بر جاش کجاست؟ فلان عالم جاش کجاست؟ فلان رشبت محقق جاش کجاست؟ گوسفند جاش کجاست؟ خوک جاش کجاست؟ شراب جاش کجاست؟ سرکه جاش کجاست؟ همه رو مشخص کرده. اگر اون منابع رو نداشته باشیم، جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ میبینید این رو وقتی که منبع نباشه، تعیین جای اشیا و جای اشخاص به عهده خود اشخاص قرار میگیرد. اینا میگن ما یه نژاد برتری، حرف اسرائیل اینه. اگر یک نفر در یک روستا یا یک شهر خود بزرگ بین باشد، زندگی کردن با او مشکله. و اگر یک قبیله، یک نژادی خود بزرگ بین باشد، بگن ما نژاد برتریم، ما زندگی با اینا بسیار سخته دیگه. اینا حرفشون اینه که ما بهتریم و جای ما بهتره. خب کی این حرف باید بزنه؟ اونی که شما را آفرید باید بزنه. اون که گفته ان اکرمکم عند الله اتقاکم. میبینید به صراحت قرآن کریم حرف اینا نقل میکنه، میگن لیس علینا فی الامیین سبیل. ما هرچه تاختساس کردیم نسبت به عرب ها و غیر عرب ها برای ما رواست. این حرف اسرائیلی هاست دیگر. این که میگن لیس علینا فی الامیین سبیل همین است. خب با اینها نمیشه زندگی کرد. با اینها در روی کره زمین به هیچ وجه نمیشه زندگی کرد. برای اینکه اینها ظالمانه خود بزرگ بینن. بنابراین تنظیم و تدوین حقوق بشر نه حقوق بشر دوستانه که یه مطلب دیگه است، مبنای علمی ندارد. برای اینکه مواد حقوقی را از مبانی میگیرن، این بین راه است. مبانی رو باید از منابع بگیرن. مهمترین مبنای حقوقی عدل، هم قبول داریم. معنای عدل هم روشن است که وضع کل شیء فی موضعه، اینم قبول داریم. اما کنهو فی غایت الخفایی، اشیا جاشون کجاست؟ زن جاش کجاست؟ مرد جاش کجاست؟ این اول نزاعه. اون که تابع وحی است میگه جای اینها را وحی مشخص کرده، خدایی که آفرید مشخص کرده. اونی که تابع وحی نیست، افرعیت من اتخذ اله و هوا، میگه جای اشیا را خودم باید مشخص بکنم. اینه که حقوق بشر سامان نمیپذیرد، قابل اجرا نیست. مخصوصا اگر کسانی که خود بزرگ بینند و حرفشون اینه لیس علینا فی الامیین سبیل، با اینا چی رو شما میتونید زندگی کنید؟ این کسی است که حق را باطل میبینه، شر را خیر میدونه، کذب را صدق میدونه، قبیح را حسن میدونه. اما قرآن فرمود ما کنا ظالمین، ما یه قراری گذاشتیم برابر این قرار عمل بکنیم، جای اشیا را مشخص کردیم، هیچ کدام از این اشیا را از جاش بیرون نمیبریم. این میشه عدل محض، که بل عدل قامت السماوات والارض، جهان با عدل داره اداره میشه. لذا و ما یظلم ربک احدا، این است. ما و ما ربک بالظلام للعبید، این است. و ما کنا ظالمین، این است. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی. ببینید در جاهای فراوان المیزان این مسئله مطرح میکنند که حکومت بر اساس عدل الهی است، جامعه حکومت میخواهد. اینجا هم یه بحث مبسوطی دارن در این که نه فرد میتواند در جامعه حکومت کند، نه افراد میتوانند بر حکومت کنند، نه حکومت دموکراسی حق است، نه حکومت استبدادی حق است. حکومت الله و مکتب، مکتب یعنی مکتب، نه یعنی شخص. حکومت مکتب حق است، همه در برابر مکتب عراوزان سوا هستند. این فرمایش شما در این 20 جلد المیزان حداقل در 20 جا میبینید. در ذیل همین آیه محل بحثم یه مطلبی دارن که چگونه خدا ظالم نیست، چرا ظلم نمی کند، معنای عدل الهی چیست و جریان حکومت اجتماعی به سیاست اجتماعی هم همینجا تعریف میکند. فرمود به ما کنا ظالمین. بعد میرسم به فصل اول. در فصل اول همین سوره مبارکه شعرا این مطلب بود. فرمود بگه تاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین. فصل دومش لعلک باخ و نفسک الله یکون مؤمنین. در جریان فصل دوم این قصص هفتگانه را با اون وضعی که گذشت بیان فرمودند. در جریان کتاب مبین آیات مبسوطی گذشت تا اینکه در این بخشای نهایی رسیدیم به آیه 192 که فرمود به انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین و انه لفی زبر الاولین اولم یکن لهم آیتا یعلم علماء بنی اسرائیل. یعنی دلیل عقلی داریم قرآن حق است، دلیل نقلی داریم قرآن حق است. اینا الان میپردازن به این، میفرمان که اینا برخی ها خیال کردن این حرفای جن، معاذ الله. اولا جن، شیطان که بخشی از جن است، اون شرور جن، اینا کارشون شر است نه خیر، کارشون باطل است نه حق، کارشون کذب است نه صدق، کارشون قوی است نه حسن. قرآن حق است و صدق است و خیر است و حسن. اصلا اینا با آیات قرآن بیارن یعنی چی؟ این با اونا سازگار نیست اصلا. شیطان ما را به عدل دعوت کند، به صدق دعوت کند، به خیر دعوت کند، به حسن دعوت کند، این سازگار نیست. لذا فرمود به ما تنزلت به شیاطین و ما ینبغی لهم، از کار اونا نیست. شما دلتون میخواد که سم کار عسل بکنه، آخه این شیطان رو شیطنه تشیطنه، اون بغی و ستم و ظلمی که دارد جز کار شر و قبیح و کذب و باطل کار دیگر نداره. یعنی شما دلتون میخواد که این شیرینی از هم در آمده باشد، این که شدنی نیست، این یک ماینبغه، این بغیه اینها نیست. بله، ولی خب ذات اقدس اله از هر نظری او را حفظ میکنند برای این آیه که جمله که الان بعد میخونیم. جمله اول دلیل اول این است که اصلا بغیه او این نیست و ما ینبغ اله، این یکی. میمونه نفوذ، این شیطان از کجا این حرفها رو میاره؟ و ما یستطیع او، این حرفها از لوح محفوظ الهی است. یک، از لدن الله که حلی حکیم است، این حبل بخواد آویخته بشود دو تا برسد به لسان عربی مبین. در تمام این محدود دو طرف فرشتگان بعیدی سفر کرام برره. فرمود این کتاب الهی از لدالله که علی حکیم است تا عربی مبین که به صورت حبل آویخته است، دو طرفش اسپورت فرشته هاست. در بخش پایانی سوره مبارکه جن فرمود خداوند کسی است که اعظام کرد، ابلاغ کرد، بین یدیه و خلفه رسدن لیعلم ان قبل از ابلغ رسالاته، رسد اسکورت، مراقب، مواظب از عالی ترین مرتبه تا لبان مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این معصوم است تا به سطح عقل مردم و هوش مردم برسد، از اون بعد دیگه مردم مختارن. ما رصد فرستیم، دو طرف نفوذ ناپذیره. اگرم یه وقتی اینها که برخی از اخبار غیبی را دارن بخواهن چیزی را گوش بدهن، جعلناه رجوما للشیاطین، پس توان اون را ندارن. اما این بحث های عمیق مخاطب شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اونا که این حرفا را درک نمی کنن که رصد یعنی چه، فرشته ها یعنی چه، اسکوت مخصوص یعنی چه، لیعلم ان قبل ابلغ رسالات رحم هو الذی یسلکم بین یدیه و بین قبله رصدا، یعنی پیشا پیش این وحی فرشته ها هستن، دنبال این وحی فرشته ها هستن. این محفوف بر رصده، کسی که ارسال کرده من بین یدیه و من خلفه رصدا، خب دیگه بیگانه جا برای شیطان نیست. این حرفها رو چون اونها نمیفهمند، ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطاب کرده که فرمود این طور است. پس اولا برهان درونی آن است که قرآن حق است و نور است و خیر است و حسن است و عدل، این کارها بغیه شیطان نیست و ما ینبغ اله، اینا کارشون نیست. این برهان اول. برهان دوم میگه این حرفا رو از کجا میخواد بگیره؟ این حرفا که با رصد و اسکورت داره میاد که برای بنین به ما یستتیون انهم عن السمع لمعزولون، خودشون بیان بالا بشنون که الله رجوع من للشیاطین. اینا کجا میخوان بیان؟ اینا در حد تجردشون، در حد وهمه. منشأ صدور این وحی لدالله علی حکیم، اینا کجا راه نداره؟ این شیاطین تا اون قله راه ندارن، در بین راه هم اگه بخوان نفوذ پیدا کنن که اسکورت هست، اینا کجا بیتونن راه پیدا کنن؟ پس چند تا برهان است؟ سه تا برهان است. یکی این که این اصلا بغیه اونها نیست، قرآن حق است و خیر است و صلاح است و فلاح است و عدل است و امثال داره، این که بغیه شیطان نیست. ما ینبغ ثانیاً و ما یستطیعون، اینا بخوان نفوذ پیدا کنن که رصد داریم. ثالثاً خودشون بشنون که انهم عن السمع لمعزولون، بنابراین این 100% حق است از لدالله که علی حکیم است این قرآن تا لبان مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم معصوم محض است. حالا از اون بعد مردم یا قبول یا نقول. الحمدلله رب العالمین.